فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ تهدید کرده که پلیس با آنهایی که اخلالگر تلقی کند در روز چهارشنبه سوری برخورد خواهد کرد.
این پرتشهران به گوش نسل جوان و نوجوانی که در چهارشنبه هم خشمش رو تخلیه خواهد کرد، هم اعتراضات و جنبش نهفته شده رو آشکار خواهد کرد، به نظر من اصلا به هیچ انگاشته خواهد شد و جوان ها و نوجوان ها کار خودشون رو خواهند کرد و جمهوری اسلامی باید منتظر یه شب پر اختلاف باشه.
در نشست خبری روز دوشنبه ابراهیم رئیسی و الکساندر لوکاشنکو، آنها از همکاری دو کشور برای مقابله با تحریم‌ها گفتند.
به نظر من مهمترین هدف پنهان و اعلام نشده این سفر به تهران مسئله جنگ روسیه در اوکراین هستش که قاعدتاً می‌بایستی یک هماهنگی‌های این سه کشور با هم داشته باشند.
پخش اعترافات اجباری علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی در بند، و اعتراض خانواده یونسی به این اعترافات. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله و بشنوید که عباس علی محمدیان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، به مردم پایتخت هشدار داد که ماموران تحت امرش در جریان جشن چهارشنبه سوری سال جاری قرار است از ماموران حکومتی لباس شخصی هم استفاده کنند. او گفته پلیس با افرادی که اخلالگر قلمداد کند برخورد خواهد کرد. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده است.
پلیس هر سالی برای چهارشنبه سوری همچین موضعی میگیره، یعنی یه خوری نصیحت میکنه، یه خوری تهدید میکنه. امسال ظاهرا از نصیحت خبری نیست، بیشتر تهدیده. بنابراین ما با یه چهارشنبه سوری خاص مواجهیم، یعنی اولین چهارشنبه سوری بعد از جنبش زن زندگی آزادی. نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی در حراس دائمی هستند از آشکارگی یک جنبش نهفته شده یا تا حدودی نهفته شده. این حراس زیر پوست جمهوری اسلامی رفته، چون چهارشنبه سوری یه مناسبت زمانی خاصی است و مراسمش هم گستره مکانی به سراسر ایران داره، شهر و شهرستان و روستا و محلات مختلف. یعنی جمهوری اسلامی در حراس از این هست که این کارناوالی که بیشتر کارناوال نوجوانان و جوانان هست تبدیل به یک حرکت اعتراضی وسیع بشه که در این گستره مکانی که هیچ تمرکزی هم نداره که نیروی پلیسش متمرکز کنه روی نقطه، برایش تبدیل به یه بحران امنیتی بشه. همین که خوب طبق معمول سنواتی تو این روزا مغازه آتش‌سوز هم راحت هم میشه، یعنی کسی نمیتونه مشکل امنیتی ایجاد بکنه برای کسی که مواد آتش‌سوز و محترقه تهیه میکنه. به خاطر همین هست اینها بسیار ترسیدن، بسیار نگران هستن که دوباره جنبشی که حالا در سیستان و بلوچستان در زاهدان هر هفته داره تکرار میشه ولی در بقیه نقاط کشور حالت نهفته پیدا کرده، حالت شعارنویسی داره، حالت نافرمانی های مدنی به صورت شعارگیری شبانه یا اشکال مختلفی داره، ولی خشم و نارضایتی زیر پوست جامعه هست، گرانی و فشار وحشتناک معیشتی هم بر اون افزوده شده. اینجا یک موقعیتی بشه که این بغض بازم بتره، که الان ببینید مناسبت هایی که مردم استفاده میکنن مثلا از تدفین قربانیان و شهدای جنبش هست، از تشییعشون، از مراسم هفتمیشون، چهلمیشون، حتی سالگرد تولدشون رو میرن سر مزارشون و اعتراض خودشون نشون میدن. حالا یک موقعیت ملی، یک رسم سنتی دیرینی که چهارشنبه سوری هست پلیس رو هراسناک کرده که یک موقعیت غیر قابل کنترل در اختیار این جامعه ناراضی و خشمگین بگذاره. بنابراین نیروشون رو بسیج کردن بیشتر از سالیان گذشته و البته پیش بینی من اینه که با حد اکثر احتیاط و تحمل برخورد بکنن، به قول عامیانه سرشون رو پایین بگیرن تا این موج بگذره. اما به شدت از مراکز بسیج و سپاه و حوزه‌های علمیه و دفتر امنیت جمهوری و ستادهای خبری اینها محافظت خواهند کرد، سعی میکنن پلاکاردها و تصاویر بزرگ مثلا رهبران جمهوری اسلامی خیلی در دسترس نباشه، چون به سادگی میتونه هدف مواد آتش‌سوز جشن چهارشنبه سوری قرار بگیره.
آقای علیجانی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ میگه که پلیس از ظرفیت مساجد و گروهایی که او مردمی خونده و همچنین ماموران حکومتی لباس شخصی در جریان برخورد با اخلالگران استفاده خواهد کرد در چهارشنبه سوری. اشاره فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ وقتی میگه ظرفیت مساجد به نیروهای پایگاه بسیج که معمولا کنار مساجد زیر نظر سپاه پاسداران کار میکنن. پیش از این هم گزارشی از استفاده از مسجدها به عنوان محل بازداشت موقت معترضان و شکنجه اونها منتشر شده. تصور میکنید که این نوعی تهدید جدیتر باید برای اونهایی که چهارشنبه سوری رو جشن میگیرن تلقی بشه؟
بله همینطوره. ببینید بسته با حزب نامرئی آقای خامنه‌ای و بسیج هم نیروهای پیاده نظامش هست. این من بیشتر بود که درش تهاجم و تحریک ببینم که البته در کلام هست حالت هراس و نگرانی رو ببینم. چون میدونن همونطور که در سال قبل مطرح شد بسیار وسیع مراسم چهارشنبه سوری، بنابراین نیرو کم میارن، بایستی از همه پایگاه‌های بسیج استفاده بکنن. اما وقتی حرف لباس شخصی را به میون میارن به نظر من دو دلیل داره. یک، کمبود نفراته. چون واقعا چهارشنبه سوری مراسم سراسری است. اگر یک دوربین اون شب بالای سر ایران باشه شاید ایران رو یک پارچه در حال نورافشانی و ترقه زدن و اینها ببینن و اینها میترسن که بس کار از دستشون در بره. پس یکی کمبود نفرات و دوم هم لباس شخصی میان بر عهده نگرفتن مسئولیته. یعنی اگر احیانا باز هرچند من پیش بینی می که سعی میکنم تحمل کنم چهارشنبه سوری بیاد و چند ساعت بگذره، ولی ممکن از شعارگری های گسترده یا احیانا گاهی وقت برخورد و حمله به مراکز بسیج و حوزه علمی و دفتر محکوم بترسند. اگر کار به زد و خوردی کشید، شلیکی کردن، چوب و چماقی زدن، دوباره چشمها رو هدف قرار دادن، وقتی لباس شخصی باشن در واقع از زیر بار پذیرش مسئولیت فرار خواهند کرد. ببینید ترس در جمهوری اسلامی نادیده شده. این تقلایی که الان دارن میکنن دست پایی که میزنن که مشکلاتشون رو در خارج از کشور کاهش بدن، گروگان آزاد میکنیم که بخوان پول بگیرن با کشورهای همسایه میخوان تنشون رو کم بکنن، نه در نگرانی هستن که در دو جبهه نمیتونن بجنگن، هم جبهه خارجی هم جبهه داخلی علیه ملت خودش، و از طرفی هم میخوان یه آب سردی رو بخشی از نارضایتی اقتصادی بپاشن. در حالی یه پول بلوکشون این بیاد، هرچند گرفتن 7-8 میلیارد دلار در برابر هزینه های 100 میلیارد دلاری حداقلی دولت جمهوری اسلامی در یک سال بسیار کمه، و از طرفی هم شعارهایی دادن، موضعی رو گرفتن که عقب نشین از اونها یک شکست ایدئولوژیک براشون هست، بنابراین دارن میرن به سمت توافق کم در برابر کم. حالا حکومتی که در جبهه خارجی داره تقلا میکنه، در جبهه داخلی هم باید خودش رو حفظ کنه، اعتراضات رو مهار بکنه، و چهارشنبه سوری امسال به نظر من پرماجراترین چهارشنبه سوری پس از انقلاب خواهد بود.
در کنار فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ آقای علیجانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردستان اصفهان هم شهروندان رو تهدید کرده که اگر حرکات غیر متعارف انجام بدن در چهارشنبه سوری شامل 74 ضربه شلاق و 3 ماه تا 1 سال حبس خواهند بود. البته توضیحی در مورد اینکه کدام حرکات غیر متعارف هستند نداده، اما گفته که برخورد لازم و قاطع توسط ضابطین قضایی و دستگاه‌های مربوطه با این افراد صورت خواهد گرفت. این تهدید از شهرستان کوچکی مانند اردستان تصور میکنید به چه معنا باشه؟
ترسیدن و برخلاف سالهای گذشته تشر و تهدیدشون اصلا چند برادر نحیاتی که مواظب باشید زخمی نشید و چشمتون گول نشید. این دادستان یه شهر کوچیک ماده 611 قانون مجازات اسلامی عیناً از روش خونه. حالا این توپ و تشرها به گوش نفس جوان و نوجوانی که در چهارشنبه سوری هم به هیجان میاد، هم خشمش رو تخلیه خواهد کرد، هم اعتراضات و جنبش نفس شده رو آشکار خواهد کرد، به نظر من اصلا به هیچ انگاشته خواهد شد و جوانها و نوجوانها کار خودشون رو خواهند کرد و جمهوری اسلامی باید منتظر یه شب پر اضطراب باشه.
عباس علی محمدیان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، استفاده از لباس شخصی ها برای آنهایی که در روز چهارشنبه سوری اخلالگر تشخیص داده شوند رو خبر داده ازش، و همچنین گفته که پلیس از مدت ها قبل خودش رو برای چهارشنبه سوری آماده کرده. گفته که آنهایی که اخلالگر باشند بازداشت میشن و خودروهاشون هم تا پایان تعطیلات نوروز توقیف خواهد شد. از رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنون از همراهیتون با مجله نیمه شب ما. در پی اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش اعترافات تلویزیونی از علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که از فروردین سال 99 در زندان به سر میبرند، خانواده یونسی به این اقدام اعتراض کرده و اون رو اعتراف اجباری و تحت شکنجه دانسته. در همین مورد برادر علی یونسی با رادیو فردا، نسرین افشار از رادیو فردا گفتگو کرده است. رضا یونسی:
این اعترافات اجباری رو دو شب پیش از شبکه 3 جمعه‌سواری پخش کرده. در قالب یک فیلمی که ساخته بودن، بخش‌های کوتاهی از اعترافات اجباری علی و امیرحسین رو پخش کردن. ولی ضبط این اعترافات اجباری برمی‌گرده به تقریبا 3 سال پیش، که بعد از اینکه علی و امیرحسین رو بازداشت کرده بودن، بعد از 2 ماه انواع شکنجه ها تونستن علی و امیرحسین رو مجبور کنن به اعتراف اجباری. من خیلی کوتاه توضیح بدم شرایطی که علی و امیرحسین تجربه کردن که به این نقطه برسن. در همون 2 ماه اول بازداشت به این شکل بود که موقع بازداشت به شدت ضرب و شتم شده بودن، به شکلی که علی چشمش آسیب دیده بود، امیرحسین بدنش آسیب دیده بود، و بعد از اون برای 2 ماه در انفراد کامل مطلق بودن در اتاق‌های کوچک که لامپ چراغ قوی دائم روشن بوده که اینا نتونن بخوابن. به هیچ وجه اجازه ملاقات با خانواده و وکلا نمیدادن بهشون، و در تمام این 2 ماه هر روز بازجویی میشدن، باز ارباشت با فحاشی. با این حال بعد از این 2 ماه اینها نتونستن علی و امیرحسین رو قانع کنن که اتهامات رو قبول کنن، و از اونجایی که هیچ مدرکی هم نداشتن در این پرونده، خود ماموران امنیتی رو بازجویی میدیدن که نمیتونن این پرونده رو ببرن حتی به سیستم دادگاهی خودشون که زیر نظر خودشون هست، و این سیستم فاصله دادگاهی خودشون هم حتی قبول نخواهد کرد این پرونده رو. بنابراین اینا کاری که کردن، بعد از 2 ماه اومدن گفتن که ما باید پرونده رو جمع کنیم. به طور مشخص در روز 59 علی و امیرحسین رو بردن به یک ساختمان مجاور زندان اوین، یعنی از زندان بردنش بیرون به یه جایی که بهش میگن مدرسه. و بعدن توصیفاتی که علی و امیرحسین داشتن که در بیانیه امنستی اومده به این بود که این دو رو میبرن در ساختمان مجاور، و اونجا بازجویی که اتفاقا برخلاف روال زندان این بار با اسلحه اومده بودن، این دو رو تهدید میکنن به مرگ و تجاوز. چیزی که خود بازجو به این دوتا میگه خیلی واضحه، این که اینجا بیرون زندانه و ما دستمون بازه و هر کاری میتونیم با شما انجام بدیم، از جمله میتونیم تجاوز کنیم و از جمله میتونیم شما رو بکشیم. بنابراین باید بشینید جلوی تلویزیون و اون چیزی که ما از شما میخواهیم ضبط کنید. و این روالی بوده که تهیه کردن و به این شکل تونستن اون اعترافات اجباری رو بگیرن. برای تک تک جمله هایی هم که از دو نفر ضبط کردن، بارها فیلم ضبط کردن، کات دادن جملات، و این ضبط این اعترافات تقریبا از صبح که شروع کردن تا شب طول کشید. که این مسئله رو یکی از همبنگای سابق علی بعدها که آزاد شد همه رو افشا کردش.
چرا این زمان انتخاب شده برای پخش این اعترافات و هدفشون چی بوده؟
ببینید، الان جمهوری اسلامی با توجه به اتفاقات 6-7 ماه گذشته که بیشتر از پیش برای همه مردم ایران و دنیا مشخص شده چه حکومت جنایتکاری است و هیچ پایگاهی در داخل ایران نداره، الان ناچار شده که دوباره رو بیاره به این که فرافکنی کنه، کاری که همیشه می‌کردن. به جای اینکه مشکلاتشون رو قبول کنن، الان به دنبال فرافکنی هستن، و این هم بخشی از پروژه‌شونه که بگن مشکلات کشور از گروه‌های مخالف، از اروپا تا آمریکا، و این بخشی از همین فرافکنی همیشگیشون هستش.
از رضا یونسی می شنیدیم. و ما ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری بلاروس که در تهران به سر می برد، از عزم مصمم جمهوری اسلامی برای افزایش روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با بلاروس خبر داد. او از جمهوری اسلامی و بلاروس که از شرکا و متحدان نزدیک مسکو و پکن هستند به عنوان کشورهای مستقل یاد کرد و مدعی شد که همکاری های تهران و مینسک میتواند راهی برای مقابله با تحریم ها باشد. حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا با ما گفتگو کرده است.
توجه دارید که این سومین سفر لوکاشنکو به تهران بوده، به این معنی است که یک مشترکاتی بین سیستم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران و سیستم دیکتاتوری بلاروس وجود داره. میدونید که آقای لوکاشنکو به عنوان آخرین دیکتاتور اروپایی محسوب میشود. تقریبا تمام کشورهای اروپایی مسیر دموکراسی تجارت آزاد رو دارند و این تنها کشور باقی مانده است که در عین حال مناسبات بسیار تنگاتنگی با روسیه داره. همین وضعیت رو نسبت به شما در مورد جمهوری اسلامی عیناً می‌بینید. نظام به شدت استبدادی البته از نوع دینی که در کنار روسیه ایستاده، از جمله در جنگ اوکراین. دو کشور بلاروس و تهران تنها کشورهایی هستند که در جنگ اوکراین همدلی و همسویی با پوتین نشان دادن. به نظر من مهمترین هدف پنهان و اعلام نشده این سفر به تهران مسئله جنگ روسیه در اوکراین هستش که قاعدتا میبایستی یک هماهنگی های این سه کشور با هم داشته باشن. این هدف پنهان هستش که ذیل برخی قراردادها با هم امضا کردن، ولی هدف پنهان.
آقای علیزاده، همونطور که شما هم اشاره کردید، جمهوری اسلامی و بلاروس وجوه مشترکی با هم دارن. هر دوشون حامی روسیه و پشتیبان حملش به اوکراین بودن و هستن. حالا ابراهیم رئیسی در نشست روز دوشنبه با لوکاشنکو به برخی از این وجوه مشترک اشاره کرده، از جمله عضویت در همکاری‌های شانگهای و اوراسیا، و حتی گفته که روابط جمهوری اسلامی و بلاروس در دوره ریاست جمهوری او با گذشته اصلا قابل قیاس نیست. اما یه وجه دیگه مشترک هم دارن که سرکوب مردم در هر دو کشور تقبیح شده و هر دو به دلیل نقض حقوق بشر به وسیله غربی‌ها تحریم شدن. حالا تصور می‌کنید که هر دو تحت تحریم چگونه می‌تونن به کمک هم بیان؟
توجه شوش از نظر تراز تجاری دو کشور واقعا در سطح بسیار نازلی هست. در شرایطی که سه کشور ایران، روسیه و بلاروس تحریم هستند، طبیعتا یک هدف مهم اینها رو گرد هم می آوره و اون مسئله این هستش که با تدبیر اندیشیدن مشترک بتوانن مکانیزم تحریم هایی که هر سه کشور رو آزار می دهد دور بزنن. جمهوری اسلامی مدعی است که طی این سال‌ها تجربه کافی و وافی در دور زدن تحریم ها داره، ادعای گزافی است، اما طبیعتا همون اندک تجربیاتی که توانستن داشته باشن رو قاعدتا در اختیار بلاروس قرار خواهند داد. اما باز معتقد هستم صرف نظر از همکاری تجاری، اینکه چگونه در جنگ اوکراین بتوانن معادلات رو به نفع کشور دوستشان یعنی روسیه برهم بزنن، به نظر من هدف مشترکی است. بنابراین اهداف نظامی و تسلیحاتی میبایستی پشت این سفر به تهران باشد.
آقای علیزاده، ابراهیم رئیسی میگه که مصمم هستیم روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود را با بلاروس افزایش دهیم، چرا که این روابط میتونه راهی برای مقابله با تحریم باشه. دقیقاً منظورش از منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای چیست؟
اینکه آقای رئیسی مدعی شده است که همکاری دو کشور فراتر از دو جانبه‌ای و منطقه‌ای میتواند فرامنطقه‌ای باشد، انصافاً یک سخن واهی و پوچیست. حالا بماند که در همکاری منطقه‌ای غیر از روسیه هیچ کشور دیگری ندارن که با اونها همسو باشه، چه بماند اینکه فرامنطقه‌ای یعنی در عرصه بین الملل دو کشور اساساً بتوانند با یکدیگر معاضدت‌ها و همکاری‌هایی داشته باشند. غیر از سخنان واهی که گفته شده و به غیر از اینکه نقشه راه همکاری همه جانبه امضا شده، آنچه که به نظر من اولویت اول هر دو کشور هست این است که به روسیه در این جنگ کمک بکنند و در این حال بتوانند تحریم های سنگینی که بر هر سه کشور وضع شده رو دور بزنند.
اینجا رادیو فرداست.
نشریه بریتانیایی ساندی تایمز در گزارشی جزئیات تازه‌ای از نحوه کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد منتشر کرده. این گزارش که در آستانه ششمین ماه کشته شدن مهسا و آغاز اعتراضات سراسری در ایران منتشر شد، برگرفته از مشاهدات شاهدان عینی است و گفته‌های پیشین خانواده مهسا درباره شکنجه و نحوه کشته شدن او را تایید می‌کند. گزارشی بشنویم از سپیده بهکام از رادیو فردا.
نشریه بریتانیایی ساندی تایمز در یک گزارش تحقیقی که آن را در آستانه ششمین ماه کشته شدن مهسا ژینا امینی منتشر کرده، ابعادی تازه از حوادث منجر به مرگ این جوان 22 ساله در بازداشت گشت ارشاد در تهران روشن می‌کند. جزئیاتی که در این گزارش به آن اشاره شده، صحت آنچه پیشتر پدر مهسا گفته بود و شاهدان نیز گفته بودند را تایید می‌کند. در این گزارش همچنین به وارد آمدن ضربات تظاهرات متعدد به سر مهسا امینی در زمان انتقال به بازداشتگاه وزرا اشاره و بر خودداری مقامات انتظامی از تماس با اورژانس به مدت 45 دقیقه پس از بیهوش شدن مهسا تاکید شده است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا به جزئیاتی از گزارش ساندی تایمز اشاره می کند.
نشریه بریتانیایی ساندی تایمز اخیراً گزارش تحقیقی جامعی رو در مورد روند مرگ مهسا امینی منتشر کرده، در ارتباط با اینکه چگونه او دستگیر میشه، چه واکنشی نشون میده در موقع دستگیری، ضرباتی که به سر او وارد میشه و تمام روندی که از زمان خروج او از ایستگاه مترو تا وقتی که بیهوش میشه و مدت‌ها به او بی‌توجهی میشه و او رو به هنرپیشگی بالیوود تشبیه میکنن منتشر کرده و این نشان دهنده این هستش که مجموعه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای انکار، برای لاپوشانی، دروغ‌ها و مسئولیت ناپذیریشون و عدم پاسخگوییشون به نتیجه نرسیده، برای اینکه در این گزارش به طور مشخص تصاویر معینی رو داره، فیلم‌های مشخصی رو نشون میده که قابل انکار به هیچ وجه نیست.
ساندی تایمز در گزارش خود تاکید کرده که جزئیات گزارش خود را به نقل از شاهد عینی نوشته که او نیز از دختران بازداشت شده بوده و درون ون گشت ارشاد حضور داشته است. بر اساس این گزارش، پس از مرگ مهسا امینی که 3 روز پس از دستگیری و بعد از ظهر 25 شهریور ماه روی داد، مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند مهسا ژینا درست قبل از ساعت 8 شب بیهوش شد و پس از آن بلافاصله با آمبولانس تماس گرفته شد. این در حالی است که به گفته افراد دیگری که در بازداشت گشت ارشاد بودند، در روز دستگیری و در شرایطی که مهسا به دلیل وارد آمدن ضربات متعدد بر سرش بیهوش بود، 45 دقیقه به همان حالت باقی مانده و ماموران ژینا را به عنوان بازیگر بالیوود مورد تمسخر قرار داده و از تماس گرفتن با اورژانس خودداری کردند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر:
این گزارش عینی گرایانه و دقیق نشان دهنده این هستش که جنایت صورت گرفته در مورد مهسا امینی، همونطوری که در گزارش جاوید رحمان اومده و در نتیجه گیری های او ذکر شده، میتواند جنایت علیه بشریت تلقی بشود، با توجه به اینکه موارد این چنینی بسیار صورت گرفته در جمهوری اسلامی و اینها مجموعاً میتونن در هیئت حقیقت‌یابی که تشکیل شده مستند بشوند و اینها زمینه‌ای بشوند برای اینکه دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاه‌های ملی کشورهای مختلف وقتی که دسترسی پیدا بکنن به ناقضان حقوق بشر در این مورد، بتونن پیگیری کنند موضوع رو، موضوع این جنایت‌های بزرگ رو. و قابل تصور هستش کار جمهوری اسلامی که تلاش می‌کنه همواره لاپوشانی بکنه و انکار بکنه موارد نقض فاحش حقوق بشر رو، هرچه میگذرد دشوارتر و دشوارتر میشه.
در گزارش تازه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران که روز جمعه 19 اسفند منتشر شد، به ابعاد گسترده اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری در ایران پرداخته شده است. جاوید رحمان در گزارش خود تاکید کرده که دامنه و ابعاد سرکوب‌ها، آزارها و نقض حقوق انسانی از جمله کشتار، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و تجاوز جنسی در جریان اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به حدی است که ممکن است در زمره ارتکاب جرایم بین‌المللی به ویژه جنایت علیه بشریت قرار گیرد. اعتراضات سراسری و ادامه دار در ایران از روز 26 شهریور در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی آغاز شد و دامنه آن به سرعت گسترش یافت.
تازه ترین گزارش روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز که گزارشی تحقیقی است، گفته های خانواده مهسا ژینا امینی درباره شکنجه و نحوه کشته شدن او را تایید می کند. از سپیده بهکام می شنیدیم. وقت اون یکی از شما بشنویم.
پیام من برای قشر خاکستری اونایی که نشستن رو نگاه میکنن و بی‌طرف خودشون رو جلوه میدن، بدونید که طرف مقابل منتظر که امام زمان بیاد. اینا کشور رو تا جایی میبرن که امام زمان برسه. حالا شما بشین و نگاه بکن، دخل هممون رو میارن اینا. شما تا امام زمان میخواید صبر کنید؟ برای بچه هاتون میخواید چیکار بکنید؟ برای کشورتون میخواید چیکار کنید؟ برای خون زندگیتون، برای خیابونا، همه اینا رو فدای امام زمانشون میکنن. آخه کی میخواید بفهمید که جمهوری اسلامی چیه؟ جمهوری اسلامی چیزیه که در تاریخ بشریت وجود نداشته و نخواهد داشت دیگه. دشمن ما جمهوری اسلامی رو دست کم نباید بگیرید. نمیتونیم بشینیم دست رو دست بذاریم و نگاهشون بکنیم. اینا 44 ساله دارن ما رو بدبختمون میکنن و وا نمیستن از این بدبخت کردن ما. پاشین پاشین، بس دیگه، پاشین، خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید.
ما به سالگرد دستور آقای رئیسی که مستقیماً به فقر مطلق دستور دادن که سریعا ریشه کن بشه، الان حدود یک سال گذشت، به علاوه که ریشه کن نشده هیچ کمر شکن شده دیگه، کمری دیگه به نظرم سالم نمونده باشه تو ایران زیر این فشار بار اقتصادی سالم در رفته باشه الا کمر رهبر و کمر آقای رئیسی باشه به نظرم. حالا دقیق نمیدونم، این باید مفسرین محترم در این حوزه وارد بشن و جواب بنده رو بدن.
مشترک بین سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی این استش که هر دوی این سیاست ها مبتنی بر دریوزه‌گریه.
دولت جمهوری اسلامی ایران و اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اگر یک دختر بچه در خانه خودش یک رقص انجام داد در یا در خیابون رقصید، سریعا شناسایی و دستگیر می شود و انگ هم شاید براش می چسبونند که این دستور از خارجه گرفته بود و به خاطر همین می خواست از آن عموم رو خشدار بکنند. اما دختران معصوم ما بیش از 3 ماه هستند که در مدارس ها شیمیایی می شوند، اما تا حالا هیچ کدوم از این کثیف ها و پست ها که دختران ما را شیمیایی می کنند و مسموم می کنند دستگیر نشدند. آیا این دولت جمهوری اسلامی ایران خودش هست که این کار است که دختران ما را شیمیایی و مسموم می کند؟ اگر نه چطور دستگیر نشد؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شایدم که مایل باشید صدای خودتون را به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 و 13. و ما بشنوید که محمد رضا فاضل معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چمشیر در گچساران از انجام مرحله نخست آبگیری این سد خبر داده و گفته 350 میلیون متر مکعب معادل حدود 15% از ظرفیت این سازه آبی پر شده است. اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست به پرسش‌های نسرین افشار از رادیو فردا پاسخ داده.
ببینید، یک مسئله مهم این سد در واقع اینه که روی سازند نمکی گچسارانه، برای همین هم رو سد گتوند دو مینامند، برای اینکه ریسک خیلی بالایی وجود داره در اینکه بتونه با گذر زمان مقدار زیادی نمک رو در خودش حل بکنه. این سد روی رودخانه زهره ساخته شده و خود رودخانه زهره هم به اندازه میتونیم بگیم که جزء رودخانه‌ای که به نسبت شوره. مسئله دیگه در واقع مسئله زیر آب رفتن بخش زیادی از آثار باستانیه که هنوز کاوش نشدن. نمونه اون رو در سد سیون، در سد گتوند دیدیم، چیزی نزدیک 140 واحد شناسایی شده و حتی هزینه‌ای مصوب شده بود براش که بپردازن به کاوش این آثار باستانی، ولی خب طبیعتاً این هزینه جای دیگه ای صرف شد و گزارشی در موردش منتشر نشد. مسئله دیگه در نظر نگرفتن موضوع تاثیر تغییر اقلیم در یه سازه بسیار بزرگی که به عبارتی گفته میشه پنجمین سد بزرگ ایران خواهد بود و به این ترتیب خب مسئله تغییر اقلیم که ما افزایش تبخیر آب، کاهش بارندگی رو داریم، حتی مسئله تغییر شهرهای ساحلی در خلیج فارس و حاشیه خلیج فارس رو داریم، هیچ کدوم اینا در این سازه لحاظ نشده و همینطور خب محتوای ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی هرگز منتشر نشد علارغم خواستی که مردم داشتن و همینطور سیلاب‌های زهره به شکل طبیعی معمولا نمک زدایی میکنه از زمین هایی که کشاورزی پایین دست که میشوره و اون رو به سمت خلیج فارس میبره. با این سدسازی و دست بردن در رژیم آب و دست بردن در فضای اکوسیستم رودخانه زهره، خب طبیعتا میتونه خطر شور شدن زمین ها در پایین دست رو هم به دنبال داشته باشه.
آیا میشه جلوی این فاجعه محیط زیستی رو گرفت؟ خیلی ها معتقدن که سرنوشت این سد مثل فاجعه‌ای که در سد گتوند ایجاد شده، امکانش هست که کارشناسان محیط زیست بتونن جلوی این فاجعه محیط زیستی رو بگیرن؟
نمیدونم که واقعا چه گروه های دیگه باید بیان ورود بکنن، چه تعداد کارشناس دیگه، چقدر نامه و گزارش دیگه باید منتشر بشه که یه همچین فاجعه محیط زیستی در موردش تغییر نظر داده بشه. مهر سال 1401 مرکز پژوهش‌های مجلس به شکل رسمی اعلام کرد که باید متوقف بشه پروسه آبگیری تا زمانی که گزارش‌های کاملی منتشر بشه. بعد از اون باز کمیسیون اصل 90 حتی باز گزارش تاکید کرد که تا روشن نشدن ابهامات مختلفی که در مورد آبگیری این سد وجود داره، این سد نباید آبگیری بشه. ما میدونیم که یه پویشی راه افتاد و امضای زیادی پای اون هست که بعضی از اونها کارشناسای زبده در حوزه زمین‌شناسی، در حوزه زلزله‌نگاری، در حوزه تغییر اقلیم هستن که داخل ایران فعالن و حتی بعضی‌هاشون به عنوان کارشناسان فعلی و سابق وزارت نیرو بودن. و همینطور مسئله در نظر نگرفتن تاثیر اجتماعی سدسازی‌های به این شکل که به هر حال توی حوزه‌های آبی میتونه مؤثر باشه در میان استان‌های مختلف، شهرهای مختلف که زینف هستن از یک اکوسیستم آبی مثل رودخانه زهره، میتونه اختلافات جدی ایجاد بکنه و آتش زدن و دامن زدن به این اختلافات میتونه خب خودش باعث معضلات اجتماعی و تنش‌های اجتماعی در اون منطقه بشه و هیچ کدوم اینها باعث نشده که این تصمیم گیری متوقف بشه. گزارشی که در روزنامه‌های داخلی منتشر شده در بازی چین در این ماجرا به نظر من میتونه اهمیت داشته باشه که چین به لحاظ مالی زینفه، یا اینکه خود شرکت‌هایی که زینف هستن در ساخت سازه‌های به این شکل، ما نمونه‌هاش رو در همین خرسان 3 داشتیم که بودجه گرفته و میدونیم که زندگی بیش از 800 نفر رو آبگیری این سد تحت تاثیر قرار میده، ولی به هر حال نه، گزارش‌هایی که به سازمان پژوهش مجلس خودش مصوب کرده و در موردش هزینه کرده برای تهیه‌اش، نه گزارش‌های متعددی که فعالین مستقل محیط زیست و حتی فعالین محلی معترض بودن، نتونسته به اندازه نظر یک استاندار استان کوکیلو با رحمت قدرت داشته باشه و همینطور نظر مجلس، علارغم اینکه خب ما میدونیم که تمام سازوکار دولت الان هم صدا هستن، ولی متاسفانه نتونست این پروژه رو متوقف بکنه.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که شورای عالی کار ایران تنها یک هفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده فرصت دارد، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور میگوید اگر همین الان 100% هم به حقوق کارگران افزوده شود، باز هم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد. کیانوش فرید از رادیو فردا از چالش‌های افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده گزارش می‌دهد.
وضعیت کارگران به عنوان یکی از اقشار جامعه با درآمد ناچیز سال هاست که با همه وعد و وعیدهای دولت‌های مختلف نه تنها بهتر نشده که به مرور اوضای نابسامانتری را به خود گرفته است. نرخ تورم، مشکلات معیشتی، اخراج کارگران، بیکاری، تعویق در پرداختها، همه و همه کارگران را برای تأمین حداقل نیازهای خود عاجز کرده است و در چنین شرایطی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور میگوید اگر همین امروز 100% به حقوق این کارگران افزوده شود، باز هم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد. سمیه گلپور در همین باره تأکید می کند که سال گذشته 57% مزد افزایش پیدا کرد که می شد حدود 1 میلیون تا 1.5 میلیون تومان و با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بسیار پایین است، همین افزایش 57% هم مبلغ زیادی به حقوق کارگران اضافه نکرد. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
این یه واقعیته که افزایش حداقل مزد کارگری در سال 1401 رو که تلاش کردم کلی تبلیغات روش انجام بدن و از رقم دهن پرکن 57% استفاده می‌کردن، در واقع حداقل مزد رو به میزان ریالی 4,200,000 تومان تعیین کرد، در حالی که همون سال قبل خود شورای عالی کار رقم سبد معیشت رو نزدیک 9,000,000 تومان برآورد کرده بودن. جالب این که حتی به رقم سبد معیشتی که خودشون هم محاسبه می‌کنن توجه ندارن و حداقلی ترین میزان افزایش دستمزد رو مسبب می‌کنن. الان هم با وجود اینکه محاسبات مستقل نشون میده که نرخ سبد هزینه خانواده ها به بالای 30,000,000 تومان در ماه رسیده و افراد و نهادهای دولتی و شبه دولتی از خط فقر بالای 18,000,000 تومان صحبت میکنن، اما تا امروز که تنها یک هفته به پایان سال باقیه، شورای عالی کار حتی نرخ سبد معیشت رو هم اعلام نکرده و این تنها به این دلیله که کمترین میزان رو برای معیشت خانواده ها در نظر بگیرن تا پس از اون هم حداقل دستمزد رو با 1% بسیار ناچیزی افزایش بدن. تمامی آیتم های مزدی رو که برای یک کارگر متأهل دارای فرزند در نظر بگیریم، مبلغ کمتر از 7,000,000 تومان این کارگر دریافتی داره و بازنشستگان حداقل بگیر هم مبلغ 5,600,000 تومان دریافت میکنن. دستمزد و حقوق کارگران در واقع حدود 4 برابر کمتر از نرخ واقعی سبد معیشته و افزایش 100% که هیچ، بلکه این میزان از دستمزد باید حداقل 4 برابر بشه و تازه ما در سال آینده هم با یک تورم 0% باید داشته باشیم تا هزینه های خانواده ها تأمین بشه. اما اون چیزی که واقعیه اینه که سیاست های کلی حاکمیت فریز مزدیه و یا اینکه کمترین میزان افزایش رو اعمال بکنن برای دستمزد کارگران و از سوی دیگه هم با توجه به وضع اقتصادی قطعاً با درصد بالای تورم در سال آینده هم روبرو خواهیم بود. در نتیجه اون چیزی که در سال 1402 برای کارگران و مزدبگیران اتفاق خواهد افتاد، گسترش فقر و فلاکت و تعمیق شکاف بین درآمد و هزینه ها خواهد بود.
به گفته رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه زنی به روی این مبالغ داشته باشند، بیانگر این است که واقعیت جامعه را درک نکردند و فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت کاملا بی‌معناست. همه اینها در حالی است که شورای عالی کار فقط یک هفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده فرصت دارد، ولی تا کنون جلسات این شورا به نتیجه‌ای نرسیده و این در حالی است که رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار از 2 برابر شدن هزینه سبد معیشت کارگران و افزایش آن به نزدیک 18,000,000 تومان خبر داده است. در همین حال اسخر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده که در شورای عالی کار به دنبال این هستند که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر بگیرند و تاکید میکند واقعیت این است که با تورم های ایجاد شده شرایط سختی در بخش کارگری وجود دارد، اما تعیین افزایش حقوق 20% از سوی دولت برای کارمندان میتواند برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز تاثیرگذار باشد. این در حالی است که علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصمیم دولت و مجلس برای افزایش 20% حقوق کارمندان و احتمال تعیین درصدی مشابه برای افزایش حقوق کارگران، معتقد است که این میزان افزایش حقوق عادلانه نیست و حقوق کارکنان دولت هیچ ارتباطی با تعیین مزد کارگران ندارد. هنوز مشخص نیست که شورای عالی کار در روزهای باقی مانده سال جاری حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین خواهد کرد یا جلسات این شورا به روزهای آغازین سال آینده کشیده می شود. در همین حال فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار نیز با اشاره به اینکه جهش هزینه های زندگی در 11 ماه نخست سال جاری بیش از 100% دستمزدها بوده است، هم می گوید برای سال آینده حتی افزایش 100% دستمزدها دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی سال گذشته باز نمی گرداند.
عزیزان، مبادا بگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. به ما بگید، به رادیو فردا، و صداتون هم صد البته که به میلیون ها شنونده ما میرسه. پس همین الان اقدام کنید. شماره واتساپ ما ارزان و راحت 20420-725-97-4-0 20420-725-97-4-0 پویا، پایدار و پیروز و پر امید باشید و همیشه سرفراز.